أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. سلام عرض می کنم خدمت همه فضلای محترم. امیدوارم انشاءالله مباحثی رو که پشت سر هم مطرح میشند با حفظ ارتباط بین اونها به خوبی تلقی و اخذ بکنید و بهره لازم رو ببرید. خب بحثمون در رابطه با مسئله استثنایی که عقیب جمل متعدد واقع شده رسید به این که به هر حال ما از نظر مقام ثبوت این مسئله رو جائز میدونیم. از طرف دیگر در مسئله استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا هم قائل به جوازیم. بنابراین بسته به مورد متوجه میشیم که آیا جمله ای که آیا کلامی که استثناء به دنبال چند جمله قرار گرفته در چه معنایی ظهور داره و اخذ به ظهورش میکنیم. اما در بعضی از موارد اونجایی که عقد الحمل متعدد باشه و عقد الوضع هم متعدد باشه، مثل اکرم العلماء و سلم الهاشمیین و عزف الفقراء الا الفساق منهم، که سه تا عقد الحمل داریم: اکرم، سلم و عزف. سه تا عقد الوضع داریم: العلماء، الهاشمیین، الفقراء. خب در چنین مواردی با توجه به اون چه که گفتیم کلام دارای اجمال میشه و ظهوری براش ثابت نیست. نه ظهور داره در رجوع استثناء به جمله اخیره، فقط اختصاصی به جمله اخیره ظهور، نه همچین ظهوری نداره، و نه ظهور داره در رجوع به همه جمله ها. خب بحث این بود که در موارد اجمال تکلیف چیه؟ چون این اجمال از باب دوران امر بین اقل و اکثره، یا اختصاص داره به جمله اخیره فقط این اقل که قدر متيقنه، یا نه اختصاص نداره و رجوع میکنه به همه جملات که این اکثره. آخرین بحث این بود که به هر حال در اینجا توهمی پیش آمده و اون اینه که در این مواردی که اجمال پیش آمده، چون یقین به رجوع به جمله اخیره داریم و نسبت به بقیه شک داریم، تردید داریم، مثل همه موارد دوران ام بین اقل و اکثر، اخذ به یقین می کنیم، نسبت به موارد شک از اصول استفاده می کنیم. یعنی مردد نیستیم، بلا تکلیف نیستیم، میگیم این استثناء به آخری بر می گردد، اما نسبت به قبلی ها چون شک داریم به اصالت العموم تمسک می کنیم. پس به این نتیجه می رسیم که استثنائی مثل الا الفساق در این مثال فقط با جمله اخیره در ارتباطه و اون رو تخصیص میزنه، اما جملات قبلی بر عموم خودشون باقی اند. به عنوان رد این توهم و پاسخی که از این توهم میخواییم بدیم که نخیر، در موارد اجمال کلام در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده توهم نشه که استثناء به آخری میخوره و قبلی ها به عموم خودشون باقی اند. ابتدا باید عزیزان توجه بکنند به عنوان یک اصل موضوعی مطلبی که در جای خودش مورد قبول قرار گرفته، اون اینه که اصالت العموم یه اصل عقلاییه. خب وقتی اصل عقلاییه، یعنی عقلا از این اصل استفاده میکنن، پس باید ما احراز بکنیم که در این مورد عقلا از چنین اصلی استفاده میکنن تا ما هم بتونیم به اون اصل تمسک کنیم. ولی اگر در یه موردی یقین داشته باشیم که عقلا دیگه به اون عموم تمسک نمی کنن، مثلا یقین داریم اگر تخصیص بر عام وارد شد، عقلا دیگه نمیان دوباره بگن اصالت العموم، نخه اونجا از اجرای اصالت العموم خودداری میکنن. و همچنین اگر در موردی شک بکنیم که آیا عقلا از این اصل عقلایی استفاده میکنن یا نه، اگر تردید هم داشته باشیم نمیتونیم به اون اصل عقلایی اخذ کنیم. ببینید، مثل این که در غالب موارد وقتی خطاب عامی وارد بشه، مثلا مولا در مقام بیان بفرماد اکرم العلماء و ما در وجود یا عدم وجود مخصص متصل یا منفصل تردید بکنیم که آیا لا تکرم زیدن العالم به صورت منفصل اومد یا نه، یا آیا الا زیدنی بعد از این خطاب عام اومد یا نه. خب اینجا از اون مواردی است که و عقلا میگن به این احتمال اعتنا نکن، بگو انشاءالله عموم اراده شده. وقتی فحص کردی به مقدار لازم در اون مواردی که باید فحص کنی و مخصص رو پیدا نکردی، به اصالت العموم تمسک کن و به عموم این جمله اخذ بکن، بر اساس عموم رفتار کن و بگو متکلم از این جمله عموم رو اراده کرده. پس این یه مطلب روشنیه. اما در ما نحن فیه که متکلم در افاده مقصود خودش به ذکر یه استثناء به دنبال جمله های متعدد اکتفا کرده، جملات متعددی ردیف کرده، اکرم العلماء و سلم علی الهاشمیین و عزف الفقراء، بعد از همه اینها یه دونه الا الفساق منهم آورده. و فرضم اینه که این الا الفساق هم صلاحیت رجوع به جمله اولا رو داره، یعنی بشه اکرم العلماء الا الفساق منهم، هم صلاحیت رجوع به جمله دوم رو داره سلم علی الهاشمیین الا الفساق منهم، و هم صلاحیت رجوع به جمله سوم رو عزف الفقراء الا الفساق منهم. خب پس صلاحیت در اصلا محل بحث ما اونجاییست که این استثناء عقیب جمله متعدده صلاحیت تعلق به همه جملات رو داره. با وجود این صلاحیت، اینکه اختصاص به جمله اخیری داشته باشه یقینی نیست. ببینید قدر متیقن اینکه بالاخره در هر دو صورت به اخیر برمیگرده غیر از اختصاص ها، اختصاص معلوم نیست. بله از قاب قدر متيقن گفتم این ذهنتون رو مشغول نکنه. قدر متيقن چیزی است، اختصاص چیز دیگه است. قدر متيقنی که بالاخره نمیدونیم آیا به اخیره برمیگردد یا به همه. به هر حال اگر به همه هم برگرده به اخیره برمیگرده، پس قدر متيقن اخیره است، اما این اختصاص نیست. پس با وجود صلاحیت عود این استثناء به همه جمله ها، یقین به اختصاص به جمله اخیره نداریم، بلکه همچنان محتمله که متکلم بر همین استثناء اعتماد کرده و خواسته اون رو مرتبط با همه جمله ها قرار بده. مرادش اینه که این الا الفساق استثناء از هر سه جمله قبلی باشد. خب وقتی این احتمال رو میدیم، بریم سراغ عقلا. آیا به اصالت العموم در جمله اولا و ثانیه تمسک میکنید؟ میگن نه، اینجا چون ما یصلح للقرینیه وجود داره، ممکنه همین الا الفساق استثناء برای اکرم العلماء هم باشه، ممکنه سلم علی الهاشمیین رو هم تخصیص بزنه، اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست. یا حداقل اینه که شک داریم که آیا عقلا در چنین موردی به اصالت العموم تمسک میکنن یا نه. خب شکم که داشته باشیم، باز خود شک مانع از تمسک به اصالت العمومه. خب اینجاست که متوهم گمان کرده بود که چون اخیری قطعاً با استثناء ارتباط پیدا کرده، در دوتای قبلی شک داریم، اخذ کن به تعلق به اخیری و در دوتای قبلی چون شک داری تمسک کن به اصالت العموم. نه خیر، اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست، چون اصل عقلاییه و ما نمیدونیم، احراز نکردیم که عقلا در چین موردی با وجود ما یصلح للقرینیه به اصالت العموم اخذ کنن، جاریش بکنن. اما این مقدار رو میدونیم که در مقام عمل متکلم نباید متحیر باشه. خب چجوری از حیرت در بیاد؟ این که اصل لفظی نداره، این که نتونست اصالت العموم جاری کنه نسبت به جمله دو جمله اول. میگم باشه، درسته در موارد اجمال نمیتوان در جملات سابق بر جمله اخیری به اصالت عموم تمسک کرد، به تعبیر خودمون دستمون از دلیل لفظی کوتاهه، اما زنده باد اصل عملی، نوبت میرسه به اصل عملی. میریم سراغ اصل عملی که مناسب با مورد باشه. خب و چون شکمون در حکم تکلیفیه، تکلیف روشن میشه. چطور شکمون در حکم تکلیفیه؟ چون ما نمیدونیم آیا این الا الفساق تعلق گرفته به علما، تا بگیم آقا اکرم العلما، حتی علمای فاسق هم اکرامشون واجب باشه، حتی سادات فاسق هم سلام کردن برشون واجب باشه، یا حتی فقیر فاسق هم مهمون کردنش واجب باشه، در وجوب و عدم وجوب شک ما. شکمون در تکلیفه. خب فقری شکمون در تکلیفه، اگر اون تکلیف حالت سابقه یقینی داشته باشه، اگر قبلا تکلیف این فاسق روشن بود، الانم اخذ میکنیم به همون حالت سابقه یقینیه، استصحاب جاری میکنیم. اما اگر حالت سابقه یقینیه نباشه، خب شک در تکلیف جای براءته، میگیم نه نسبت به این فاسق اکرام واجب نیست، سلام کردن واجب نیست، مهمون کردن واجب نیست. پس در مقام عمل وظیفه مکلف روشنه، از حیرت در مقام عمل به وسیله جاری کردن اصل عملی خارج میشه، حیران نمیمونه. مرحوم آخوند در همین بحث، یعنی در صفحه 365 از جلد اول کفایه های خطی، از جمله کسانی است که قائل به اجمال در مسئله استثناء عقیب جمل متعدد شده. و همین مطلبی رو که عرض کردیم مطرح کرده. ایشون فرموده در تمام موارد اگر استثنایی به دنبال جمل متعدد اخذ بشه، چون ظهوری نیست، قائل به اجمال میشیم و در مقام عمل با اصل عملی تکلیف رو روشن میکنیم. اما ما عرض کردیم نه، بسته به مورد فرق میکنه. اگر ظهور در رجوع استثناء به همه جمل بود، به همون ظهور اخذ میکنیم. اگر رجوع به جمله خاصی مثل جمله اخیره بود، بازم به ظهور اخذ میکنیم. اگر ظهوری نبود، قائل به اجمال میشیم. و در اونجایی که قائل به اجمال شدیم، بله این راه رو میپیماییم. پس این راهی رو که الان گفتیم، این اختصاص داره به موارد اجمال کلام. وگرنه اگر برای کلام ظهوری وجود داشته باشه، هر ظاهری حجت و بهش تمسک میشه. در اینجا اجازه بدید دوباره به عنوان پایان بخش بحثمون در این مسئله، فرمایش محقق نائینی رو از نظر بگذرونیم، ببینیم آیا فرمایش ایشون چیه و میشه پذیرفت یا نه. ایشون در کتاب اجود تقریراتشون صفحه 376 و 377 از جلد اول معتقدند که نسبت به جملات سابق، یعنی غیر از جمله اخیره، خب اصالت العموم جاری میشه. در تبیین این نظریه، فهمان که ببینید متکلمی که بعد از جمله های متعدد یک استثناء رو ذکر کرده، خب باید دید غرضش چیه، هدفش چیه. یکی از دو هدف رو دنبال میکنه، هدف سوم نمیتونه داشته باشه. یا مرادش این است که استثناء که در پایان اومده با جمله اخیره در ارتباطه، و یا اینکه نه، غرض و مرادش اینه که استثناء با همه جملات سابق در ارتباطه. خب ایشون فهمید که اگر مرادش اینه که استثناء با جمله اخیره فقط در ارتباط باشه، خب اینجا معلومه نسبت به جملاتی که قبل از جمله سابقه هستند تردیدی در عمومیتشون نداریم، عمومیتشون محفوظه. اما در صورت دوم که اراده متکلم به تعلق استثناء به همه جمله ها تعلق گرفته و میخواد این استثناء رو در ارتباط با همه جمله های قبل قرار بده. فمن که با القاء این کلام، با گفتن این کلام که اکرم العلماء و سلم علی الهاشمیین و عزف الفقراء الا الفصاق منهم، نمیتونه به مراد خودش برسه. دلیلشون اینه، میگم وقتی استثناء یعنی الا الفصاق رو به دنبال جمله اخیر ذکر کرد، این استثناء جای خودش رو که همون ارتباط با جمله، یه جایی میخواد که بهش ارتباط پیدا کنه دیگه، اونم جمله اخیره است، با ارتباط به جمله اخیره جای خودش رو پیدا میکنه. خب وقتی جای خودش رو پیدا کرد دیگه، جایی برای ارتباط این استثناء با جمله های قبلی نمیمونه. پس شایسته نیست که متکلم همچین کاری رو مرتکب بشه. از طرفی مرادش این باشه که این استثناء با همه جمله ها در ارتباط باشه، و از طرف دیگه کلام رو به نحوی که محل بحث ماست بیاره و القا بکنه. پس ایشون نظرش اینه، از همین تعبیر متکلم، اینکه متکلم اومده یه استثنایی رو بعد از چند تا جمله قرار داده، کشف میشه که منظورش رجوع به جمله اخیره است. جملات سابقه بر جمله اخیره مراد او نیستن و به عموم خودشون باقیه. به عموم خودشون باقیه. بعد حالا کسی توهم نکنه که اینجا چون این استثناء صلاحیت قرینیت بر جملات قبلی رو داره، پس در جملات قبلی ما نمیتونیم به عموم تمسک کنیم. میگه نه نه نه، همچی توهمی رو پیش نکشید، این توهم باطله. چرا باطله؟ این عبارتشون اینه، لأن المولا لو اراد تخصیص الجميع و مع ذلك قد اکتفا فی مقام البیان به ذکر استثناء واحد مع تکرار عقد الوضع فی الجملة الاخیره لکان مخلا به بیانه. اگر اراده مولا به تخصیص همه جمله ها تعلق گرفت، میخواد همه رو تخصیص بزنه، و در این حال اکتفا کرده در مقام بیان به ذکر یک استثناء، یه استثناء آورده بعد از همه جمله ها، از اون جمله اخیر هم عقد الوضع اومده که این استثناء بتونه به او ارتباط پیدا کنه، خب همچین کاری رو اگر بکنه این لکان مخلل به بیانه. معلوم شده در مقام بیان نیست، در مقام اجماله. نمیشه این کار رو بکنه بعدم بگه که نه من همه رو میخوام. نه، همه رو اگر میخواست باید در کنار هر کدومشون استثناء رو میآورد. از بعد اخذل استثناء محله من الکلام، زیرا که بعد از این که استثناء محل خودش رو در کلام پیدا کرد به ذکر عقد الوضع فی الجمله الاخیره، که همون با ذکر شدن عقد الوضع در جمله اخیره این استثناء به جمله اخیره تعلق پیدا کرد، ارتباط به او پیدا کرد، لا یکون موجبن لرجوعی الی الجمیع، کان تام است. دیگه دلیلی نداریم، وجهی نداریم که سبب بشه بر رجوع اون استثناء به همه جمله ها. به هر حال پس متکلم اگر میخواد مقصودش رو برسونه در چنین مواردی، خب معلومه که استثناء با جمله اخیره در ارتباطه، او رو تخصیص میزنه، جمله های قبلی عمومشون دست نخورده است، به عموم خودشون باقیه. و پس این فرمایش محقق ناینی. اما ما این فرمایش رو از ایشون نمیتونیم نسبت به موارد اجمال بپذیریم. چرا؟ میگیم آقا جان واقعا اگر در مقام بیان بودن متکلم رو احراز کردیم، این فرمایش شما درست. به هر حال او که نمیخواد مجمل گویی کنه، مهمل گویی کنه، در مقام بیانه. خب وقتی در مقام بیانه و این رو استثناء رو بعد از جمله متعدده آورده، معلوم شه به آخری برگشته، بقیه به عموم خودش باقیه. این در صورتی است که بدونیم واقعا، احراز بکنیم واقعا که این متکلم که این کلام رو بر زبان جاری کرده در مقام بیان هست. اما در موارد اجمال متکلم که در مقام بیان مراد برای شنونده نیست، اصلا غرضش به بیان که تعلق نگرفته هیچ، بلکه غرضش به عدم بیان تعلق گرفته، در جای خودش روشنه. گاهی مصلحت اقتضا میکنه که متکلم همه خصوصیات رو بیان نکنه. خب مجمل بگذاره، در مقام بیان نیست، در مقام اجماله. خب حالا در موارد اجمال در ما نحن فیه، مولا نمیخواد بگه که استثناء به خصوص جمله اخیر مربوطه یا به همه جملات. اگر میخواست بگه که میگفت. فرض اینه که کلام مجمله، کلامش مجمله. در این جایی که او در مقام اجمال است نه در مقام بیان، شما از کجا میخواید بگید که آقا این در مقام بیان نیست؟ خودش داره میگه من در مقام بیان نیستم دیگه، در مقام اجمالم. اگر در مقام اجمال باشه، چجوری حالا شما میتونید این فرمایش خودتون رو به کرسی بنشونید بگید آقا استثناء به جمله اخیره تعلق میگیره و جملات سابق به عموم خودشون باقی اند؟ اگر میخواید بگید ظهور در این معنا داره، خب همین که ادعای ظهور کنیم میگیم خدا حافظ، ما موارد ظهور رو بحث نمی کنیم، موارد ظهور از محل بحث خارجند، چون در این مقطع بحثمون در موارد اجماله، اونجایی که ظهوری در کار نباشه. البته بین پرانتز اینم باز برای چندمین بار تکرار بکنم ها، ما رجوع جمله، رجوع استثناء به جمله اخیره رو از باب قدر متیقن میپذیریم، نه از باب ظهور. ظهور چیزیست، قدر متیقن چیز دیگه. قدر متیقنه یعنی چون نمیدونیم اخیره است یا همه، و از اون طرف بالاخره اگر اخیره باشه که خود اخیره هست، اگر همه هم باشه اخیره در ضمن اخیره در ضمن همه هست، لذا میگیم قدر متیقن. ولی اگه ظهور باشه که قدر متیقن نمیگیم. در نتیجه با کمال ارادتی که خدمت محقق ناینی داریم، در این بخش فرمایش ایشون رو خالی از اشکال نمی بینیم، لذا نمی تونیم فرمایش ایشون رو بپذیریم و بگیم ظهور داده در عوده به جمله اخیره و بقای جملات قبلی بر عمومشون. نه، اینجا همون راهی رو که طی کردیم نسبت به موارد اجمال، و مرحوم آخوند هم اون راه رو نسبت به همه موارد، چون قائل به اجمال در همه موارد بود، طی کرد، میگیم حق با آخونده که با مراجعه به اصل عملی، چون از دست اصل لفظی از اصل عموم دستمون کوتاهه، با مراجعه به اصل عملی تکلیف رو روشن میکنیم و مکلف رو از حیرت در مقام عمل خارج میکنیم که عبارت از براءت باشه. این تمام بحث ما در رابطه با مسئله استثنایی که عقیب جمله متعدده قرار گرفته. بحث بعدی ما انشاءالله تخصیص عمومات قرآن به وسیله خبر واحده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.